یک شهرتی هم دیگه دست پیدا میکنید. اول برامون بگین وقتی برگشتین خانواده به استقبالتون اومدن، چه حسی بود توی فامیل، توی دوستا؟
حقیقتی تا محمدی خانوادهش علاقه ای نداشتن به که من دنبال ورزش به این صورت برم، چون همه به دنبال درس بودن، به دنبال زندگی، و من همه مسائل برام در دوچرخه خلاصه شده بود. یعنی وقتی اگر شبم استراحت میکردم دستم همیشه تو پره های دوچرخه هم بود. و خب این باعث میشد که اونطور که دلم میخواد و خانواده میخواستن به درسم هم نمیتونستم برسم. نه اینکه شاگرد بدی باشم، ولی خب اون چیزی که اونا توقع داشتن نبود. همه شاگرد اول بودن خانواده، من قبول میشدم. این خیلی تفاوت داشت با هم. ولی در این ارتباط خانواده نه، من حتی همسایه بغل دستی شاید نمیدونست که من وضعیتم چجوریه، در حالی که خب وقتی کسی میرفت عضو تیم ملی میشد، قهرمان کشور میشد، معمولا در خونه یه پارچه‌ای میزدن، یه اتفاقی اون موقع میافتاد، ولی من هیچ وقت این اتفاقا رو حقیقتش ندیدم.
آخه.
و این بحث بود که خانواده باهاش خیلی کنار نمی اومدن، ولی خب من کار خودم میکردم.
شما پا میزدین؟
عملا همین اتفاق داشت میافتاد. به دنبال این قضایا در سال بعد هم من باز عضو تیم ملی ایران شدم و باز هم به مسابقات دریای مرمره اعزام شدیم. میدید در اون زمان، در زمانی که ما دوچرخه سواری میکردیم، اینطوری نبود که مثل الان در طی سال چندین و چند مسابقه انجام بشه. خیلی محدود بود. سالیانه حد اکثر یک یا دو تا به ندرت میشد که تیمی از ایران خارج بشه برای مسابقاتش. به دنبال اون چند سال من در سال 50 برای مسابقات آسیایی تایلند انتخاب شدم. مسابقات آسیایی 1970 تایلند. و در اونجا برای اولین بار با پیست دوچرخه روبرو شدیم. من تا به اون روز پیست دوچرخه سواری در اصل برای مسابقات سرعت و نیمه سرعت رو ندیده بودیم. و هنوزم در داخل کشور همین پیست رو نداشتیم. و من یادم با مجموعه آقایان زنده‌یاد دررودی، آقای حق‌گشا، آقای بهارلو و آقای حسن فرد به این مسابقات اعزام شدیم. در این مسابقات ما در رشته 100 کیلومتر به خاطر حالا یک ناهماهنگی که پیش اومده بود به مقام دوم آسیا رسیدیم. البته من در اون تیم چون نفر چهار نفره بود مسابقه باید انجام میشد، غیر از من بقیه آقایون مسابقه رو به اتمام رسوندن، من شرکت نکردم در اون مسابقه، تیم مقام دوم رو گرفتن. و در مسابقه پیست خب من جایگزین آقای دررودی شدم برای شرکت در مسابقه پیست که برای اولین بار هم واردش میشدیم. و در اونجا تونستیم که مقام سوم آسیا رو بعد از تیم تایلند کسب بکنیم. و این خب افتخاری بود که با نبودن پیست و نداشتن دوچرخه هایی که تا به اون روز ندیده بودیمش، تونستیم این مقام رو در آسیا به دست بیاریم.
خاطرتون هست دوچرخه هایی که از ایران با خودتون بردین چه جوری بود؟ تفاوت داشت با دوچرخه های اونها؟
دوچرخه های فوق‌العاده بود. دوچرخه های چینلی بود که از ایتالیا سفارش داده بودن. دوچرخه ها فوق‌العاده بود.
دوچرخه های شما؟
دوچرخه های ما. یعنی میتونم بگم این دوچرخه ها از نظر کیفیت و از نظر شرایط خیلی ارجح بود نسبت به دوچرخه دیگران که داشتن شرکت میکردن. ولی مشکل ما این بود که ما دوچرخه رو داشتیم ولی نحوه استفاده از دوچرخه رو بلد نبودیم. چون دوچرخه پیست خب ترمز نداره، دنده ثابته، بنابراین فقط پاس که این رو داره نگه میداره. یعنی شما وقتی اینو به طرف عقب هم حرکتش بدید، پاتون رو به طرف عقب میره، به طرف جلو حرکت بدید میاد به طرف جلو. این شرایط خب برای ما ناآشنا بود. ما عادت کرده بودیم بتونیم ترمز بکنیم، پامون رو نگه داریم، درگیر روی این دوچرخه همچین اتفاقی نمیافت.
گاهی وقتا پامون رو بذاریم رو آسفالت به جای
دقیقاً، ولی این اتفاق در اون نمیافتاد و خب خیلی سخت بود. و مضافاً به اینی که خب پیست دوچرخه برامون خیلی ناآشنا، پیستی با شیب خیلی زیاد که من حالا اینو شاید برای یک مقدار تغییر فضا خدمتون بگم، آقای زنده‌یاد دررودی من یادم وقتی که اومد وارد پیست شد، پیست رو نگاه کرد، شیب رو نگاه کرد، گفت ببخشید اینجا بوز میره که ما میخوایم حرکت بکنیم. اینقدر براش واقعا سخت بود که به خاطر مثلا حاضر نبود که حتی یک روز وارد اون پیست بشه و تا روزی هم که من یادمه هیچ وقت توی پیست نیومد مسابقه بده، همه مسابقات رو در جاده انجام میده.
من خاطرم هست تو همین برنامه آقای حسن فرد صحبت میکردن، ایشون هم اشاره داشتن فکر کنم به همین مسابقه بود دیگه، بازی آسیا تایلند، بماند حکایت دو چرخه اینها، گفت من به خاطر قد کوتاه هم دو چرخه برای من خیلی بزرگ بود، به خاطر همین گفتم دو چرخه رو بردم جوشکاری دادم، بریدن دو چرخه رو، خلاصه با مکافات جوش زدیم و اینها، و خیلی برنامه در واقع فکاهه ای شد حکایت خاطرات آقای حسن فرد. ان شاء الله هر جا که سلامت باشه، هر کدوم از این بزرگواران هم صدای بنده رو میشنوند، انشالله که عرض ادب ما رو بپذیرند و به ما سر بزنند. خب بعد از اون دیگه چه اتفاقی افتاد؟
بعد از مسابقات آسیایی من تقریبا یک مدتی از ورزش دوچرخه سواری خودم رو کشتم کنار، چون قول داده بودم که درسم رو بخونم و رفتنم به تایلند بر اساس قولی بود که به مادر دادم که برگشتم بشتم درسامو بخونم، بشتم دیپلمم رو بگیرم، چون اون موقعم سنم کم بود، 18 سالم بود. برای این برگشتم به درس رسیدم و حدود یک سال و نیم از ورزش دو شخص سواری کاملا دور بودم و دوباره بعد از یک سال و نیم شروع کردم به تمرین کردن، خودم آماده کردم برای مسابقات آسیایی تهران. و در مسابقات آسیایی تهران همراه با تیم ملی ایران این افتخار رو داشتم که بر سکوی بچه‌ها که خب تیم بر سکوی اول آسیا ایستاد در جمع مجموعه مدال ها و من با همراه با آقای حق‌گشا، آقای بهارلو و آقای پورمهر در مسابقات 4 کیلومتر تیمی در اونجا مقام دوم آسیا رو به دست آوردیم.
آفرین. به هر حال در تهران بوده و ایران وطنمون. من فکر میکنم اگر واقعا حکایت ورزش اون روزگار مثل الان بود، برخی از شما قهرمانان خیلی در واقع پرونده قهرمانیتون قطور میشد و از همین تعداد کم تورنمنت هایی که برگزار میشد چقدر خوب بهره گرفتیم، واقعا قدرشناس بودیم. به هر حال استاد دانشمند، خیلی تا اینجای کار من لذت بردم، از این به بعد هم باز از زبان شما خواهیم شنید. خلاصه با این که من اعتقادی به بالا رفتن سن و پیری و اینها در واقع ندارم، اما روزگار جوانی بود دیگه و بالاخره یه جورای آدم حسرتش رو میخوره، درسته؟
حقیقتش من اصلا حسرت جوانی رو نمیخورم،
تا یاد میکنیم از جوانی یه آهی، یه حسرتی، یه چیزی توی جوانی، ایرادی هم نداره. من فکر میکنم اگر اینجوری هم بگیم مسئله ای نیست، فقط پشیمان نباشیم از جوانیمون.
این خیلی خیلی مهمه که آدم چجوری استفاده کرده از اون جوان. من فکر میکنم خیلی ازش خوب استفاده کرده.
خداش.
من ازش لذت میبرم وقتی برمیگردم میبینم اون چیزی رو که میبینم جذابیت داره برام، قشنگ و زیباست.
ایشالا که جوانیتون پایدار مثل همین الان، سرحال و قبراه.
ممنون.
آرمانش.
جوانی رفتی ز دستم، در خون نشستم، جوانی کجایی، چرا رفتی که غم پیری نبود دیری، که در هم شکستم. جوانی را ز کف دادم را نگانی کنون حسرت برم روز شب بر جوانی نه هوشیار و نه هستم
خب قشنگ بود این هم بالاخره استاد دانشمند عزیز. شاید مضمون صدای زنده یاد قوامی اندکی، البته مثل همیشه ایشون صدای بسیار مخملین و زیبایی داشت.
بله بسیار.
همین جوری هم که صحبت میکردن آدم دلش تنگ شد. اما هر چقدر هم مثل حضرت عالی جوانی ما پربار باشه، بالاخره باز هم آدم عکس‌ها رو نگاه میکنه گاهی وقتا برمیگرده. ولی خدا رو شکر شما کماکان جوانیتون ماضی استمراری بوده و همچنان هست. چرا که همین الان هم به عنوان یک فعال خستگی ناپذیر در راه خدمت به سلامت جامعه هستیم. استاد دانشمند، دو چرخ سوار محدود به پیست و اینها نیست، قطع و یقین بخشی از این دوچرخه سواری به خصوص در فواصل قهرمانی ها و به قول امروزی ها دوران ریکاوری و اینها برمیگرده به حال و هوای در واقع دل و در واقع عشق کردن با روزگار و آنچه که پیش رو هست. میتونم مثلا از یک منظره زیبا اسم ببرم، از یک ساحل زیبا است که از یک جاده خوب کجاها بهترین تصاویر رو به شما داد؟
من همیشه تو دوچرخه سواری از جاده چالوس خیلی خوشم میاد. جاده فوق العاده جاده، با توجه به اینکه من یک سربال و روی خیلی خوب نبودم هیچ وقت در دوچرخ سواری، یک سرعتی اصطلاحا دوچرخ سوار سرعتی بودم، ولی این جاده اینقدر جذابیت داشت که هر وقت فرصتی میشد به اون جاده سر میزد و خاطرات خیلی خوبی رم از اون جاده داشت.
واقعا از اون خاطرات نمیگیم برامون دیگه ها؟ مثلا داشتین رکاب میزدین، حالا من خیلی سربالایی رو چون واقعا آدم عرق میریزه یه ذرم سخته، اما به قول راننده های کفی که پیش میومد و شما آرام آرام رکاب میزدین، انصافا به چی فکر میکردین؟
تو چرخه حسنش در اینه که فرصت به شما نمیده. یکی از چیزهایی که دوچرخه به انسان آرامش میده و آروم میکنه شخصی رو که دوچرخه سواری میکنه اینه که فرصت نمیده شما به چیز دیگری غیر از دوچرخه فکر بکنید وقتی روی دوچرخه هستید، چون هم باید تعادل رو حفظ بکنید، هم باید حواس پنجگانه باشه که باد از کدوم سمت میاد، صدا از کدوم سمت میاد، دید در ماشینا از کدوم سمت دارن حرکت میکنن، روبرو چه وضعیتی داره، کناره ها به چه شکل است. پس بنابراین شما فرصتی نیست غیر از باز هم به دوچرخه فکر کردن، و من فکر میکنم باز لذت بخش‌ترین چیزی که من همیشه داشتم به دوچرخه فکر کردن بوده و تداوم اون رسیده به امروز که واقعا من هم سلامتیم رو مدیون دوچرخه هستم.
الحمدلله.
و روحیاتم رو به همچنین. من شاید در 30 سال گذشت بعد از من شاید حدود 30 سال خیلی باز ورزش دیگه همگام نبودم، بعد از اینکه در 26 سالگی ورزش رو کنار گذاشتم.
آخ چرا اینجوری شد؟
مسائلی که برسات در اون دوران بود و حق‌کشی هایی که میشد، اتفاقایی که میافتاد، و اینه که خب نهایتاً هم درس خوندنه که باید این درس ادامه پیدا میکرد، نمیشد. من واقعیت اینه که بعد از 26 سالگی زده دنبال درس خوندن رفتم.
البته ضرر نکردیم.
نه مطمئنه،
خدا رو شکر
مطمئن.
خب پس شما بعد از دوران قهرمانی در واقع تا جایی که براتون مقدور بود افتخار کسب کردین، اما همیشه تعداد بیشتر نشان و مدال و عنوان نمیشه کامل تام و تمام منشأ خدمت باشی. یه وقت هست یه نفر قهرمانی رو زمین میذاره، ولی در یک سنگر دیگه، در یک عرصه دیگه، در یک وهله دیگه منشأ خدمت میشه، چه بسا خیلی بیشتر از این که به عنوان یک قهرمان میتونست افتخار کسب بکنه. باز هم منتظریم حالا از خانواده برامون بگیم، از خانواده خودتون دیگه، پدری نه.
بله من خب یک فرزند دارم.
فرزندتون
پسر هست؟
ایران هستن؟
بله در ایران زندگی میکنه، اون هم مثل من علاقه زیادی به کشور داره.
چند سالشونه؟ چیکار میکنه؟
متولد 59، طراحی صنعتی خونده، در اون رشته فارغ التحصیل شده و در حال حاضر کار میکنه، هم بخشی از مواقع بیکاریشو به من کمک میکنه که در پروژه دوچرخه کمک من میکنه، پروژه دوچرخه شهر تهران، ولی بیشتر به دنبال کارهای طراحیش هستش در ارتباط با رشته‌ای که داشت.
آفرین آفرین. مجردم هستن هنوز؟
فعلا بله
فعلا. خب این هم خیلی سریع اشاره کنم، درستون هم ادامه دادین دیگه؟
بله من درس رو ادامه دادم و نهایتاً بعد که دیگه به کشور برگشتم در اینجا شروع کردم به کار کردن، کارهای مختلفی رو انجام دادم که در نهایت آخرین کاری که هنوز هم خوب در اون هستم کارخونه رنگ بود که راه اندازی کردم و رنگ‌های خاص رو تولید می‌کردیم. و به دنبال اون از 5 سال گذشته کاملا در خدمت دوچرخه سواری قرار گرفتم.
حکایت رنگ باقیه هنوز؟
برای خودش هست ولی من زیاد توش دخالت نمی کنم.
فقط پولو می گیرین شما؟
اونجا آزاد گذاشتم که اونا کارش رو بکنن. به نوعی این هست به سهممون رو بگیریم. ولی
این که میگن طرف مثلا فلانی رو رنگ کرد، چرا اینجوری میگن؟ یعنی بعد مگه رنگ‌کاری یا یه رنگ دیگه است؟
خب شما وقتی اگر قرار باشه یه چیزی رو تغییر رنگ بدید، خب چیز قشنگی نیست بخواید شکلش رو عوض بکنید برای یه گروه دیگه که اون رو به اون شکل میشناسن.
مثلا قناری رو ما گنجش کنید.
دقیقا حالا رنگ. میشه گفت حالا گنجشگر رو به جای قناری میشه رنگ کرد و داد دیگه. حالا این هست ولی رنگ چیز فوق‌العاده ایه.
خب انشالله که رنگ سپید، رنگ روشن و همه رنگ‌های خوب و نشاط آور رنگ زندگی شما و فرزندتون و قوم و عشیرت و عشیرتون باشه انشالله.
ممنون
استاد دانشمند. یکی دو دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، با اینکه ناگفتنی ها فراوان ماند، انشالله در فرصت دیگر دعوت ما رو قبول کنید، به ما سر بزنید. اگر فکر میکنید جمله الان به ذهنتون میاد، با مردم، با جوونا، ما هستیم خدمت.
من فقط میتونم بگم یک خواهش دارم که جوانای ما بیشتر به خودشون برسن و در کنار اینکه روح باید تعالی پیدا بکنه، جسم میتونه، اگر این جسم سالم باشه میتونه خیلی کمک بکنه به مسائلی که دارن. من فکر میکنم سلامتی جسمی من باعث شده که بتونم کار بکنم، بتونم در خیلی از مشکلات رو بتونم تحمل بکنم. این رو من فکر میکنم جوانهای ما اگه مد نظر داشته باشن در کنار تمام کارهایی که میکنن، درس، تفریح، بخشی از وقتشون رو برای ورزش بگذارن، این ورزش صرفا نمیتونه ورزش قهرمانی باشه، میتونه فقط ورزش باشه به عنوان سالم سازی جسمشون، فکر میکنم کمک خیلی زیادی میتونن به خودشون و جامعهشون بکنن. و در کنار این من فکر میکنم اگر مردم با توجه به طرحی که در شهر تهران داره راه اندازی میشه برای این چند وقته به عنوان این که دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل داره در شهر تهران جلو میاد و به عنوان یک وسیله شما بعد از این رو دیگه خواهید داشت، حتما از این وسیله استقبال بکنن و استفاده بکنن. این نباشه که من دانشمند هستم، من چرا باید سوار دوچرخه بشم، من
ماشین دارم،
ماشین دارم ولی من فکر میکنم
با این سن و سالم نمیتونم زایع میشم و
من خدمتون گفتم همین الانم من پشت ماشینم یه دونه دوچرخه هست و فکر میکنم هر زمانی فرصت بکنم بهترین این استش که بتونم از دوچرخم استفاده بکنم.
تنتون سالم باشه. یه جمله دیگه هم از آقای دانشمند من نقل قول بکنم به عنوان آخرین عرض بنده در این برنامه که اشاره کردن با همه اعتقادی که دارن به این که دو مادر ورزش هاست، اما باید بگیم که دوچرخه هم میتونه مادر ورزش ها باشه و دوچرخه سواری. خیلی من شاید زمان نیاز هست فکر بکنم راجع به این جمله. از حضورتون خیلی ممنونم استاد دانشمند، دست شما رو به گرمی میفشارم و میبوسم، امیدوارم تنتون سالم باشه و باز هم منشأ خدمت باشید. باز هم میگم این تبلیغ هیچ ایرادی نداره، حتما تهرانی های عزیز به خصوص و بعد همه ایرانیان هموطن گلم، جریان جایگزینی دوچرخه رو با این همه ماشین آلوده کننده جدی بگیریم، کمک بکنیم به کسانی که آستین همت بالا زدن در این راه و همکاران آقای دانشمند و همه دلسوزان آسمان آبی تهران و ایران عزیز. تندرست باشید و سلامت تا دیدار دیگر و ملاقات و اتاقی سرشار از خاطرات دیروز و امروز. بدرود.
باز باران باز باران روی خاک جرعه ای از آسمان ما را بس است باز باران باز باران روی خاک جرعه ای از آسمان ما را بس
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است موج نشاط و تندرستی رادیو ورزش پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
جشنواره ملی روایت علوی از دل تاریخ از میدان مردانگی روایتی برخواسته از امامت در سه بخش نقل علوی لوح و تصویر سازی علوی و شعر علوی علاقمندان و هنرمندان گرامی برای شرکت در این جشنواره تا عید قدیر خم فرصت دارند به سایت جشنواره به آدرس روایت‌علوی.ir مراجعه نموده و پس از دریافت محتوا آثار خود را خلق و ارسال نمایند جشنواره ملی روایت علوی اینجا جای شماست
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است موج نشاط و تندرستی رادیو ورزش پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز